سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است، 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این مجله خبری. ما را از موج‌های رادیو آزادی به صورت زنده میشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم تصویر ما را به صورت زنده تماشاگر هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز سه‌شنبه است، 25 ماه میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 17 اکتبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. سازمان ملل متحد با نشر آمار تازه تلفات زلزله‌های اخیر در غرب افغانستان میگوید 114 هزار تن متاثر از این زلزله و کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. در اعلامیه اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، آمده که در نتیجه سه زلزله نیرومندی که میان 7 و 15 اکتبر رخ داد، در مجموع 1500 تن جان باختند و حدود 2000 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این شمار قربانیان 1300 نفر گفته شده بود. در ادامه اعلامیه آمده که در نتیجه این زلزله ها بیش از 3300 خانه به صورت کامل یا قسمی ویران شده و در مجموع بیش از 43000 تن آسیب دیدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در چین از رسیدن سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان به شهر پیکینگ خبر می‌دهد. خبرگزاری‌ها با نقل از این سفارت گزارش دادند که نورالدین عزیزی امروز برای اشتراک در نشست یک کمربند یک راه وارد چین شد. کارشناسان می‌گویند با پیوستن افغانستان به این پروژه میلیاردها دلار برای تمویل پروژه‌های زیربنایی در افغانستان متأثر از تحریم‌ها جلب خواهد شد. ابتکار یک کمربند یک راه توسط چین آغاز شده و امسال 10 سال آن تجلیل شد. سازمان‌های مددرسان می‌گویند کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه که از چند روز در مصر متوقف بودند برای رفتن به نوار غزه امروز به سوی گذرگاه رفح حرکت کردند. رفح یگانه بندر مرزی غزه است که زیر کنترل اسرائیل قرار ندارد. نوار غزه پس از حمله مرگبار گروه حماس به اسرائیل از 10 روز به این سو زیر محاصره و در روزهای اخیر تحت بمباران شدید نیروهای اسرائیلی قرار داشته است. مصر گذرگاه رفح را بر روی کمک‌های بشردوستانه و شهروندان خارجی که در تلاش بیرون شدن از غزه بسته است. در این میان قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا در سفر منطقه‌ایش به اسرائیل برسد. بعد از بالای کشته شدن دو شهروند سویدن در بروکسل، صدر اعظم این کشور خواهان بررسی‌های جدی در مرز سویدن شده. اولف کریسترسون امروز گفت که سویدن و اتحادیه اروپا باید کنترل بهتر در مرزهایشان داشته باشند. دو هوادار تیم فوتبال سویدن دیشب در بروکسل با ضرب گلوله به قتل رسیدند. صدر اعظم بلژیم این رویداد را حمله تروریستی خوانده است. بر اساس گزارش‌ها مرد مظنون حمله کننده شهروند تونس بوده که درخواست پناهندگیش از سوی بلژیم رد شده بود. و تیم ملی فوتبال افغانستان با پیروزی در برابر منگولیا به دور گروهی رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا راه یافت. تیم افغانستان توانست امروز منگولیا را 1-0 شکست دهد. در بازی گذشته نیز که هفته پیش در تاجیکستان برگزار شده بود، افغانستان توانست که تیم منگولیا را با نتیجه امروزی یعنی 1-0 شکست دهد. در دور گروهی رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، افغانستان با قطر، هند و کویت هم گروه است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که جهان نباید قربانیان زلزله غرب افغانستان را تنها بگذارد. پس لرزه ها تا هنوز در هرات احساس می شوند. علت چیست و تا کی ادامه خواهند یافت؟ گفتگو می کنیم با یکی از آگاهان امور زمین شناسی. برخی خیمه های آسیب دیده ها در نتیجه زلزله ویران شدند. تنبات ها هم به این خیمه ها آسیب رساندند. نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر جهانی، پاکستان اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. تحولات داغ در غزه را هم دنبال خواهیم کرد. از پیروزی تیم افغانستان در برابر منگولیا نیز خواهید شنید و همچنان چند پیام از شنونده ها.
آب آشامیدنی از داخل مسجد آورده شده، ولی در خدمت تشناب سیار، هیچ تشناب سیار وجود ندارد.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز و بیننده هایی که ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی به صورت زنده تماشاگر هستند. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و آغاز میکنم به مطالب خبری ما در این مجله. یانه گلن، رئیس شورای پناهندگان ناروی، میگوید که جهان نباید قربانیان زلزله افغانستان را تنها بگذارد. او در صفحه اکسش نوشته که در این زلزله ها بیش از 1500 تن جان باختند و 4500 خانه به صورت قسمی و یا هم مکمل ویران شده. در همین حال دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که تامین نیازهای زلزله زدگان در هرات کار یک ماه نیست و یک سال کامل نیاز است تا به آنان رسیدگی شود. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
یان ایگلن، رئیس شورای پناهندگان ناروی، میگه که جهان نباید بازماندگان زلزله غرب افغانستان را تنها بگذاره. او روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که این کشور پس از سالها جنگ و فقر همه چیز خود را از دست داده و چیزی برای تکیه بر او برای مردم این کشور باقی نمانده. یان ایگلن تعداد کشته شدگان زلزله های اخیر در هرات را 1500 نفر و شمار مجموعی خانه های ویران شده را 4500 باب گفته. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره آخرین وضعیت هرات، مشکلات مردم و کمک رسانی پاسخ نداد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد مجموع افراد متاثر از زلزله‌های اخیر در هرات را 114,000 نفر اعلام کرده و میگه که برای کمک به اونا 93.6 میلیون دلار نیاز دارند. یه اداره در اعلامیه دیروز خود نوشته کرده که همچنان مشغول تحقیقات هستند و ممکن است در آینده تعداد قربانیان زلزله هرات افزایش یابد. در همین حال دانیال اندرس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، میگه که رسیدن به نیازهای زلزله زدگان هرات کار یک ماه نیست و ممکن است که یک سال را در بر بگیره. او که برای بازدید از مناطق زلزله زده هرات رفته بود، ویدیویی را در صفحه اکس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر کرده و گفته که برای زلزله زدگان این منطقه به خیمه، آب و کمک‌های صحی زیاد نیاز است. او افزوده که خانه‌های ویران شده در اثر زلزله در حال بازسازی هستند، اما روند او زمانگیر است. جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در اثر زلزله در هرات نزدیک به 4000 خانه ویران شده و بسیاری از خانه های دیگر نیمه تخریب شدند. پس از این زلزله ها باشندگان مناطق مختلف هرات که خانه هایشان در اثر زلزله آسیب دیده و یا ویران شده به رادیو آزادی گفتند که مهمترین کار بازسازی خانه هایشان است. سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children روز دوشنبه در اعلامیه گفت که پس از زلزله های شدید هرات، هزاران تن در هرات در زیر خیمه هستند و طوفان های هفته گذشته آسیب های زیاده به اونا رسانده.
تازه ترین ها پس از زلزله مرگبار در ولایت هرات، پس از این رویداد هزاران خانواده شب و روزشان را در جاده ها و بیابان های هرات سپری می کنند، از ترس این که مبادا زلزله دیگر به وقوع بپیوندد. ده ها پس لرزه هم در هرات احساس شده. در این مورد خلیل نادم، آگاه امور زمین شناسی را از لندن با خود داریم. جناب نادم خوش آمدین. پس لرزه ها فکر می کنین تا چی زمان ادامه پیدا می کند؟ حدود 10 روز گذشته از زلزله مرگبار در هرات.
سلام خدمت شما، خدمت همکارانتان و شنونده و بیننده های رادیو آزادی. ببین، نموده که زلزله قابل پیشبینی نیست، اما علائم از زلزله قابل پیشبینی هست، و هم در صورتی که ما مراکز تحقیقاتی جیودینامیک داشته باشیم که ما درزای جیولوژیکی که اکثرا تثبیت شده و بسیاری باید تثبیت شه در روی از او باید شبکات جیولوژیکی تأسیس شه. بعد از او بعد از اندازه‌گیری های دوامدار ما میتونیم که علائم زلزله را پیش بینی کنیم. اما این زلزله ای که در هرات صورت گرفته قطعا سابقه نداشته، چون هرات هم در بخشی از شکستگی های گسله های جیولوژیکی یا درزای جیولوژیکی قرار داره و افغانستان متاسفانه که زلزله خیز است و این درزا در چندین بلاک تقسیم شده که یک بلاک پغمان است که میره درز تا به چمن، از چمن هم از کویته تا به هندی ادامه پیدا میکنه و قسمت دیگه که برات از هریرود است میره تا غور و بادغیس و میره تا بدخشان و تا تخاری میره، یا مثلا بلاک پنجشیر است همچنان تا به تخار و بدخشان وصل میشی شکستگی و قسمتی هم میره تا پکتیکا و پکتیا. یا یعنی افغانستان در مجموع شامل انمی درزای جیولوژیکی است که ما باید با این عادت کنیم، ولی جلوگیری نمیشه، پیش بینی نمیشه، اما امکان بله. به اصطلاح چیز جلوگیریش به این میشه که ما از اون تکنولوژی پیشرفته و از اون استانداردهایی که در ساختمان ها ما استفاده میکنیم باید بسیار دقیق باشیم. ما بله. نبگیم که اقتصاد ما به اقتصاد ژاپن برابر، ژاپن هم یک کشور دوامدار زلزله خیز است، اما ژاپن بسیار تدابیر اصلی علمی رو به کار برده. مثلا در ساختمان های بلند منزل طوری گلبرینگ های را در بین ساختمان ها جا به جا کرده که مثلا یک منزل اگر شور میخوره به شکل افقی منزل دیگه به طرف مخالفش بره، منزل چون سمت مخالفش، و یا یک دیگر چی میکنه؟ خونسا میکنن. یعنی کسایی که در منازل بلندتر در طبقات بلند قرار داره اصلا اونا احساس زلزله رو نمیکنن. کسایی که در طبقات پایین است رو احساس میکنن.
بله بدون شک که ساختن چنین ساختمان ها و بلند منزل ها شاید در افغانستان کار خیلی مشکل باشه. حالا اگر بیایم پرسش ما هم در مورد این سرپناه هست، خیمه حالا نیاز موقتی سرپناه برای باشنده ها و آسیب دیده های هرات را میتونه مرفوع بکنه، یا شما چی پیشنهاد میکنین؟ در یکی از صحبت هایتان از کانتینر گفته بودین که میتونه یکی از گزینه های خوب باشه.
بله، یکی خو کانتینر، یکی هم مثلا امی خارجی ها که در افغانستان بودن و خانه‌های موقت نتوگلدی بود که اینا از آلومینیوم ساخته شده بود، در بین به اصطلاح تبع چیزای لایه‌های آلومینیوم فوم جای به جای شده بود که فوم هم مقاومت در مقابل سردی داره و هم در مقابل گرمی داره و هم سبک است، انتقالش آسان است و دولت باید بکنه که همون ساحاتی که مردم متضرر شدن، خانه‌هایشان ویران شده، امروز سوالای شریدهای را اینا باید که قیدیزی بکنن، بعد از او در دو طرف کانتینرها مانده شه و بعد از او بتانن که کلکینا و دروازه‌های پی وی سی را بروابطن. و این بیترین چی هست برای که اگر زلزلی هم باشه نمیتونه کانتینر را چپه کنه، ضرر برای مردم رسانده نمیتونه، و میتونن بعد چهار طرف کانتینرها را خشت بگیرن که امو گرمی خوده یا سردی جلو سردی و گرمی رو بتانه بگیره. یعنی بیترین گزینه برای حال ایواز خیمه بود، برای که خیمه شما میفهمید که هرات بادای 120 روز داره، بادای تون داره، طوفان داره، بنان قطعا خیمه نمیتونه که اونجا مقایم باشه بتانه جلو سردی یا جلو طوفان بگیره. بیترین چیز من فکر کنم یا کانتینر است یا امو خانه های موقتی که خارجی ها در افغانستان می ساختن که از آلومینیوم است، بیترین گزینه نمی خواهد.
بله. تشکر. خب جناب نادم، حالا درست هست که زلزله پس لرزه های با خود می داشته باشه، اما آیا از نظر زمین شناسی ای امکان وجود داره که پس از وقوع زلزله خیلی نیرومند، یعنی اگر هرات را مثال بتیم 6.3 درجه ریشتر با وقوع پیوست، پس از او هم 6.3 دو سه مورد ثبت شد، حالا امکان وقوع زلزله بالاتر از او هم وجود داره، بالاتر از 6.3 که در تاریخ 7 اکتبر در ولایت هرات با وقوع پیوست، یا نه؟
خب عموما هر تعاملی که در داخل قشر زمین بوده، یعنی اعظمی انمی 6.3 بود که دو دفعه اتفاق افتاد، معلوم میشه که اگر کدام تعاملات بسیار قوی می بود حتما از 7 تجاوز میکرد. معلوم میشه که از این بیشتر فکر نمی کنم که اتفاق بفته، بعد که خب نشان داد، انمی تجربه نشان داد، یکی که خود در داخل قشر زمین قبلا هم که ما گفته بودیم که اینجا خب از مواد مختلف ساخته شده داخل قشر زمین همی که در زیر مذاب است و بعد قشر زمین در روی مذاب است که اکثرا درزا که هسته در حال حرکت است و این حرکات باعث میشه که گاهی به هم تصادف کنه که اثر تصادف از اینا مثلا انرژی تولید میشه که باعث زمین لرزان و یایی که مثلا مغاره های بسیار بزرگ در داخل قشر زمین است که از اثر لمبش این مغاره هم میشه که زمین لرزا بوجود بیاید یا مثلا پس لرزا باقی مانده نمو کوهایی که خطا میخوره پس میره شاید او باشه یا ای که گازات متعدد در داخل زمین است که گازات به اساس انفجارات یا این گازا باعث بروز انرژی میشه و انرژی نمیتونه بیرون بره زمین تکان میده
بله.
و ایران هم من فکر کنم چون مرز با ترکمنستان است ایران است یک منطقه نفتخیز و گاز داره گاز از هرات خصوصا در منطقه تیرپول شما خبر دارین که بندازی کافی تل وجود داره ولی متاسفانه در سالهای متعدد که اتحاد شوروی در پالوی ما بود افغانستان نمیتونست که از متخصصین خارجی استفاده کنه اینجا بتونه کار بکنه حتی یادم هست که فرانسوی ها آماده بودن در هرات بخاطر تفاوضات بخاطر سروی ولی شوروی اعتراض کرد نماند یاره که گفتم مرز خود من اجازه نمیدم که خارجی ها بیان اینجا مسائل جفیسی مطرح باشه افغانستان به این حالت متاسفانه گرفتار بود و آلی هم متاسفانه یک مشکل چی است؟ نیمی سه مشکلی است که دولت افغانستان که به رسمیت نمیشناسه آلی وقتش بود که به کشورهایی که با افغانستان اگر هم نوایی میکرد که یک اکسای از ستلایت در این منطقه میداد این بسیار خوب بود که چون در اکسای کیانی یا فضایی ما خودم دیدم که او چیزی که به چشم دیده نمیشه در این اکسا بسیار واضح دیده میشه که این شکستگی ها از کجا تر میشه به کدوم سب بره اول از
اینکه
پروژه سازی برای ساختمانی کار میکنن اینا باید این شکستگی ها بفهمن که در مسیر از این ساختمان نسازن یا در طول از این نسازن برای اینکه بعضی مشکلات با بال میاره.
تشکر میکنم جناب خلیل نادم آگاه امور زمینشناسی که با ما بودید. پس از وقوع زلزله در هرات شهر و روستاهای این ولایت به خیمه‌زار مبدل شده. کارشناسان پیشنهاد میکنند که خیمه راه حل برای سرپناه موقت نیست و باید برای آسیب دیده ها کانتینر گذاشته شود. از چند روز به این سو باد سنگین هم در هرات ادامه دارد و خیمه ها را نیز با خود برده. بیشتر در این گزارش ببینیم و بشنویم که گلاب‌الدین غبار فرستاده.
تنها چند روز از برپا کردن این خیمه می گذرد اما تنباد آن را به این حال رسانده و ویران کرده. اینجا روستای نایب رفیع ولسوالی زندجان است که به گونه کامل ویران شده. یگانه سرپناه مردم اینجا همین خیمه هاست که لحظه امکانی واژگون شدنش وجود دارد.
از لحاظ خوراکی، از لحاظ آب آشامیدنی، از لحاظ سرپناه که از طوفان و باد حفاظت بشه جای وسیله نداریم، فقط الله هست به کمک مبرسته، دیگه چیزی نیست.
در اینجا ده ها خانه به تلی از خاک مبدل شدن. اکثری قربانیان این رویداد زنان و کودکان هستند. این روزها و شبهای هرات به دلیل نگرانی از پس لرزه ها به دشواری می گذرد و نگرانی دیگر فرا رسیدن زمستان برای کسانی است که سرپناه ندارند.
زمستان خواهم آمد بخواد که ما چیز نداریم، چون می مادیم و دیشب بشه دیده زمین تو بودیم شب همین تو توپانی این تو توپانی شما که غم مار نخوده غم مار کی بخوره؟
روستای نایب رفیع یکی از 13 روستایی است که در زلزله مرگبار هفته گذشته به گونه کامل ویران شده است. اکثر مردم زندجان به دامداری مشغول هستند و جوانان هم برای کار به ایران می روند. با این همه نگرانی های جدی باشندگان منطقه دوردست زمستان در حال فرا رسیدن است. زمین لرزه 6.3 درجه ریشتری در هفته گذشته که هرات و مناطق مختلف اطراف آن را لرزان، پس از آن در پس لرزه های دیگری نیز ده ها تن زخم برداشتند. سازمان ملل متحد گفته است که در زلزله هرات 1480 تن جان باختند و 1950 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این اداره برای کمک به 114 هزار تن به افراد متاثر شده از زلزله به بیش از 93 میلیون دلار نیاز دارند.
وضعیت افراد به سرپناه در نتیجه زلزله مرگبار اخیر در هرات لحظه به لحظه تلاش میکنیم تا تازه ترین ها را در مورد این رخداد بزرگ در غرب افغانستان با شما شریک بسازیم. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا 6:51 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بیش از 500 فعال حقوق زن و اعضای جامعه مدنی افغانستان از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور خودداری کنند. آنان به روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد از حکومت پاکستان نیز خواستند تا به حمایت از افغان‌های پناهجو ادامه دهد. حکومت پاکستان به پناهجویان غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر کمتر از دو هفته دیگر فرصت داده تا آن کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان با ابراز نگرانی خواهان رسیدگی فوری سازمان ملل متحد و برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر برای حمایت از حقوق بشری پناهجویان افغان در پاکستان شدند. آنان با ارسال یک نامی سرگشاده که یک کپی آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده از این سازمان‌ها خواستند تا پاکستان را متقاعد کنند که از اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور خودداری کند. گروه مدافعان حقوق بشر افغان در تبعید نیز از امضا کنندگان این نامه است. مصطفی کمال، عضو رهبری این گروه، امروز به رادیو آزادی گفت که در این نامه از دبیر کل سازمان ملل، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، بخش زنان سازمان ملل، از سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان همکاری اسلامی درخواست شده تا به وضعیت فعلی مهاجران افغان توجه جدی کنند و از حکومت پاکستان خواسته شده تا در تصمیم خود مبنی بر بازداشت و اخراج اجباری افغانهای آسیب پذیر تجدید نظر کند. در ادامه این نامه آمده که تعداد قابل توجهی از پناهندگان کشورهای از پناهندگان افغان پرونده های معلق پناهندگی در امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی دارند و بسیاری از آنها در آخرین مراحل روند اسکان مجدد خود به کشورهای میزبان هستند. اما به گفته نویسندگان نامه آنان در پاکستان با خشونت، بازداشت، آزار فیزیکی، دسترسی محدود به خدمات و منابع ضروری و اخراج اجباری مواجه هستند. در این نامه آمده که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنها کارت شناسایی و اجازه اقامت موقت را صادر کند و سازمان بین المللی مهاجرت و سفارت‌های کشورهای غربی روند رسیدگی و پرونده‌های مهاجرتی افغان‌ها در پاکستان را تسریع کنند. آنان با اشاره به بحران بشری موجود در افغانستان و محدودیت بر آموزش دختران و مشکلات امنیتی نوشتند که افغان‌ها مجبور شدند برای حفظ امنیت خود به کشورهای دیگر پناه ببرند و باید از حقوق اساسی افغان‌های مقیم پاکستان و سایر کشورها حمایت و حفاظت شود. این در حال است که حکومت پاکستان به مهاجران غیر قانونی در خاکش تا پایان ماه اکتبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند. این در حال است که همچنان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 3 روز قبل از حکومت پاکستان خواست که به حمایت از مهاجرین افغان که به حفاظت ضرورت دارند به این کشور پناه آوردند ادامه بدهد. اما سرفراز بگوتی، سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت پاکستان، به تازگی گفته که در اجرای طرح اخراج مهاجران غیر قانونی از جمله افغان‌های فاقد سند از پاکستان هیچ سازش در کار نیست.
تشکر از سحر لیوال بابت ارائه این گزارش.
مجله خبری رادیو آزادی.
واشنگتن برای فرستادن کمک های بشری به نوار غزه تلاش میکند. قرار است رئیس جمهور امریکا هم فردا وارد شرق میانه شود و در آغاز سفرش به اسرائیل برود. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
امریکا تلاش میکند تا بن‌بست در گفتگو برای فرستادن کمک های بشردوستانه به فلسطینیان در غزه شکسته شود. بعد از اینکه حمله مرگبار گروه فلسطینی حماس به اسرائیل به گفته مقامات این کشور منجر به کشته شدن 1400 تن و اکثر غیر نظامیان در اسرائیل شد و نیروهای اسرائیلی نوار غزه را محاصره کردند، میلیون ها باشنده غزه از 11 روز به این سو در وضعیت دشوار و در روزهای اخیر زیر بمباران شدید قرار دارند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در آغاز سفرش به شرق میانه وارد تل ابیب شود. مقامات آمریکا میگویند واشنگتن تلاش میکند تا موانعی در برابر فرستادن کمک‌های بشری به باشندگان غزه برداشته شود. در این حال گزارش اسوسییتد پرس می‌افزاید که تشدید خشونت در مناطق سرحدی اسرائیل و لبنان نگرانی از گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده و دیپلماتان تلاش دارند که از آن جلوگیری کنند. از سوی دیگر بمباران نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه ادامه یافت و منجر به کشته شدن 10 نفر در جنوب غزه شد. نیروهای اسرائیلی قبل از آغاز حمله زمینی محتمل به نوار غزه و باشندگان این منطقه گفتند که به جنوب غزه بروند و در آنجا پناه گیرند. یک خبرنگار اسوسییتد پرس از اوایل دیروز بیش از 50 جسد را دیده که به شفاخانه ناصر در شهر خان یونس انتقال داده شدند. اردوی اسرائیل گفت که مراکز سوق و اداره، مخفیگاه‌ها و زیربنای گروه تندرو حماس را هدف قرار داده است. در این حال سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که کاروان‌های کمک بشردوستانه که از چند روز در مصر متوقف بودند برای رفتن به نوار غزه امروز به سوی عبورگاه رفح حرکت کردند. رفح یگانه بندر سرحدی غزه است که زیر کنترل اسرائیل قرار ندارد. مصر تاکنون عبورگاه رفح را برای کمک‌های بشردوستانه و خارجیانی که در تلاش خارج شدن از غزه اند مسدود نگه داشته است. دیگر مقام‌های مؤسسات کمک رسان گفتند که صدها لاری دیگر از شهر عریش در 40 کیلومتری رفح از راه ساحلی به سوی بندر رفح را افتادند.
تشکر از این که با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم شما را ببریم به جهان ورزش. این که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز منگولیا را شکست داد و راهش را برای دور گروهی رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا باز کرد. همزمان تیم کرکت افغانستان برای بازی در برابر نیوزیلند که قرار است فردا برگزار شود آماده می‌شود. اکنون هم زبی شهزاد را با خود داریم. سلام شهزاد، اگر نخست در مورد بازی فوتبال بگویی که با منگولیا چگونه گذشت؟
تشکر همکار عزیز. بله، تیم ملی فوتبال افغانستان تانست که تیم مغولستان را برای دومین بار شکست بده. فرشاد نور کاپیتان با تجربه تیم ملی فوتبال افغانستان تانست که در دقیقه 72 گل پیروزی بخش افغانستان را به ثمر برساند و افغانستان در دور رفت و برگشت تانست که این تیم را ببره. در دور رفت که تاریخ 12 اکتبر برگزار شده بود، جبار شرزه برای افغانستان گلزنی کرد. افغانستان با این پیروزی که به دست آورد در گروه الف دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی و همچنان مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا با تیم‌های هند، قطر و کویت همگروه شده که تا 29 روز دیگه مسابقه‌اش با قطر برگزار خواهد شد و به تعقیبش یک هفته بعد از او با کویت هم رقابت خواهد داشت.
و از کرکت چی خبر؟ فردا قرار است بازی چهارم تیم ملی افغانستان در جام جهانی با نیوزیلند برگزار شود.
بله، تیم ملی کرکت افغانستان قرار است که فردا 18 اکتبر ساعت 1 بعد از ظهر در برابر تیم نیوزیلند رقابت داشته باشد. مسابقهشان در استادیوم چیدامبرام در شهر چنای هند برگزار خواهد شد. افغانستان در بازی قبلی با اختلاف 69 دوش تانست که مدافع عنوان قهرمانی کرکت جهان یعنی انگلستان را شکست بده و تاثیر بسیار خوب برای روحیه تیم گذاشته و امیدواری وجود داره که در برابر نیوزیلند و بقیه تیم‌ها هم درخشش بسیار خوب داشته
باشه. تشکر زیاد از شما زبی شهزاد، خبرنگار رادیو آزادی.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
و با چند پیام از شنونده ها این مجله خبری هم به پایان می رسد. شاد باشید.
پیام ها و نظریات شما.
از زمانی که زلزله بهرات شروع شد